اوریدله تر بلې خبرونې مو علامه چا.
ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام دوباره و آرزوی خوشی و آرامی شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشهایی داریم در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به اصلاحات بنیادی اداری در افغانستان متعهد است. مصاحبه با سفیر بریتانیا در کابل در آستانه کنفرانس لندن و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از آرش هماین میشنوید که یک مقام ارشد ایرانی این را رد کرد که تیارات ایرانی حملات را بر مواضع شورشیان گروه تندروی دولت اسلامی انجام دادند. مقامات اداره امریکا میگویند رئیس جمهور اوباما اشتون کارتر را به حیث وزیر دفاع جدید این کشور تعیین کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، الیاس سالی در استودیوست با خبرهای افغانستان.
وزارت مالیه افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مهم می داند. مسئولین اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان یا USAID ابراز امیدواری می کنند که وعده‌هایی را که 30% قدرت به زنان سپرده خواهد شد عملی سازد. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات تصفیوی 37 مخالف مسلح کشته و مقدار زیاد مهمات را کشف و خنثی کرده اند. تفصیل اخبار. وزارت مالیه افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مهم می‌داند. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که نسبت تداوم کمک‌های بین‌المللی در بخش‌های مختلف با افغانستان امیدواری دارند. رئیس جمهور و رئیس اجرایوی حکومت افغانستان در نشست لندن دورنمای اقتصادی افغانستان را با جامعه جهانی شریک ساخته، در راستای جلب کمک‌های بین‌المللی تلاش خواهند کرد. قرار است کنفرانس لندن برای بحث در مورد افغانستان فردا برگزار گردد. مسئولین اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان یا USAID ابراز امیدواری می کنند که افغانستان وعده های را که 30% قدرت به زنان سپرده خواهد شد عملی سازد. پیتر دافی، معاون این اداره، به رادیو آزادی گفت که آنها برای زنان افغان در بخش های مختلف برنامه های آموزشی را فراهم ساختند و همکنون زنان عملا شامل کار هستند. وی در حالی که برنامه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان را مؤثر عنوان کرد، افزود که از جریان تطبیق این پروژه بزرگ نظارت خواهند کرد. برنامه پروموت از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا به هدف بلند بردن ظرفیت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی آغاز شده است که در 5 سال آینده برای 75,000 خانم آموزش داده خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات تصفیه‌ای 37 مخالف مسلح کشته و مقدار زیاد مهمات را کشف و خنثی کرده اند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت اروزگان و ننگرهار را اندازی گردیده بود. اعلامیه این وزارت می افزاید که 7 پلیس نیز در اثر انفجار ماین در جریان این عملیات کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفته است. و خبر اخیر این که مسئولین صحی ولایت قندهار از افزایش HIV/AIDS در این ولایت خبر می دهند. عبدالقیوم پخلا، رئیس صحت عامه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که تا کنون 44 قضیه AIDS در این ولایت به ثبت رسیده که دعی آن مربوط سال جاری می گردد. رئیس صحت عامه قندهار علت افزایش HIV/AIDS در این ولایت را باز بودن سرحدات، فقر و استفاده از مواد مخدر و روابط جنسی نامشروع عنوان کرد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم همایون آرش تقدیم میکند.
یک مقام ارشد ایرانی این را رد کرد که تیارات ایرانی حملات را بر مواضع شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی انجام داده است. این مقام ایرانی که از وی نام گرفته نشده، 3 دسامبر به آژانس خبری رویترز گفت ایران هرگز در هیچ حمله بر ضد مواضع داعش در عراق دخیل نبوده است. این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که جان کروی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، روز گذشته گفت ایران حملات هوایی را علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شرق عراق انجام داده و این حملات با نیروهای آمریکایی هماهنگ نشده بود.
مقامات اداره امریکا میگویند رئیس جمهور اوباما اشتون کارتر را به حیث وزیر جدید دفاع این کشور نامزد کرده است. قرار است نامزدی اشتون کارتر، این فیزیکدان 60 ساله که قبلا به حیث معاون وزارت دفاع کار میکرد، در چند روز آینده اعلان شود. اشتون کارتر از سال 2009 الا 2011 میلادی به حیث رئیس خریداری اسلحه پنتاگون کار کرده و در زمینه سرعت بخشیدن تولید و اکمالات اسلحه و وسایط زرهدار و منظور مسکون ساختن نیروهای امریکایی از بمب‌های کنار سرک در افغانستان و عراق کار کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا میگوید ائتلاف به رهبری امریکا بر ضد جنگجویان گروه نامنهاد دولت اسلامی که بخش‌های از عراق و سوریه را اشغال کرده‌اند تا زمانی که برای موفقیت لازم است ادامه خواهد یافت. جان کری قبل از جلسه با وزرای خارجه بیش از 60 کشور عضو ائتلاف به تاریخ 3 دسامبر در بروکسل گفت ایالات متحده امریکا به طور متداوم مسئله افزایش مؤثریت عملیات را بررسی می کند و من اطمینان دارم که هر عضو ائتلاف که در اینجا حضور دارد نیز همین کار را خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفته است جنگجویان گروه نامنهاد دولت اسلامی یک عقیده را به گروگان گرفتند، در حالی که رهبران اسلامی بر ضد آنها سخن می گویند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان خط آهن را افتتاح کردند که ایران، ترکمنستان و قزاقستان را با هم وصل می کند. مراسم افتتاح این خط آهن امروز 3 دسامبر در ترکمنستان برگزار شد و در آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رؤسای جمهور ترکمنستان و قزاقستان اشتراک کردند. این خط آهن که 935 کیلومتر طول دارد کوتاه‌ترین راه خط آهن است که این سه کشور را با هم وصل می کند. و خبر آخرین که پارلمان اوکراین با 288 رای موافق از جمله 420 رای به حکومت جدید آن کشور رای اعتماد داد که توسط آرسنی یاتسینوک رهبری خواهد شد. آرسنی یاتسینوک صدر اعظم جدید اوکراین میگوید ما یک ماموریت تاریخی و دشوار داریم، اما این مسئولیت تاریخی به ما چانس تاریخی تشکیل اوکراین جدید را هم میدهد. ما نه تنها از این چانس استفاده خواهیم کرد، بلکه آن را عملی هم میکنیم. این تصویب حدود 5 هفته بعد از انتخابات پارلمانی قبل از وقت صورت میگیرد که در آن احزاب طرفدار غرب برنده شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
نظر به گزارش اداره بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر دیگر بزرگ افغانستان در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایان‌ترین 1. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایان‌ترین 2. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایان‌ترین 4. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایان‌ترین 4. و جلال آباد هوا غبار آلود، بلندترین درجه حرارت 25، پایان‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:08 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان، جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه صحبتی داریم در مورد آمادگی ها برای کنفرانس لندن. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان در آینده بار دوش جامعه جهانی نخواهد بود و رهبران این کشور باید سرنوشت آن را به دست خود بگیرند.
We do not expect to become a burden on the international community. The Afghan leaders are responsible for our destiny.
وزارت دفاع افغانستان از توافقات ناتو بر ادامه کمک های آن استقبال کرد. صحبت ها به مناسبت روز بین المللی معلولین. در مصاحبه با سفیر بریتانیا در افغانستان درباره موضوعات کنفرانس لندن.
We want to give the government the chance to succeed and one of the key documents for the meeting will be a paper on economic reform. The second purpose is going to be to sort of renew the partnership between the international community and Afghanistan.
نشست کمیته همکاری پاکستان و افغانستان که امروز در پنجاب پاکستان دایر گردید و در ربع اخیر ساعت برنامه حقوق بشر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم، فردا کنفرانس لندن است و با هم موضوع افغانستان در این کنفرانس مطرح میباشد. مقامات حکومت افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه جهانی با این کشور مهم خوانده میگویند. امیدوار هستند که این کمک ها در بخش های مختلف ادامه یابد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که چند ساعت پیش به برگزاری کنفرانس لندن باقی نمانده، وزارت مالیه افغانستان انتظار دارد تا جامعه جهانی در این نشست بر تداوم کمک‌هایش به افغانستان متحد بماند. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نظر اقتصادی کنفرانس لندن را مهم خوانده، گفت که رهبران حکومت وحدت ملی با درک نیازمندی های این کشور تلاش خواهند کرد تا جامعه جهانی را برای تعهد به ادامه کمک هایش با افغانستان تشویق نماید. آقای جیلانی میگوید امیدوار است جامعه جهانی نیز به تعهدات مالیش در قبال افغانستان همچنان متحد بماند.
در همکاری های اقتصادی، حکومت افغانستان دیدگاه خود با جامعه جهانی شریک می سازد و پلان های خود درباره انکشاف وضعیت اقتصادی، پیشرفت و انکشاف سکتور خصوصی برنامه خود پیش می کند، شریک می سازد با جامعه جهانی و در هر نقطه‌ای که ما نیاز به همکاری جامعه جهانی داریم، این از پیشان ما می خواهیم. ما امیدواری بسیار مثبت خیلی خوبی داریم از کنفرانس لندن.
کنفرانس لندن پس از کنفرانس توکیو به هدف ادامه همکاری جامعه جهانی برای افغانستان روز پنجشنبه برگزار می‌گردد. تجدید تعهدات کمک‌های مالی نشست توکیو، افزایش مؤثریت کمک‌ها از طریق بودجه حکومت افغانستان و زمینه‌سازی جامعه جهانی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات حکومت افغانستان از نشست لندن است. نسبت به نتایج کنفرانس لندن، تنها حکومت و مردم افغانستان امیدوار نیستند، بلکه مقامات بلندرتبه بریتانیایی نیز در آخرین نشست آمادگی های کنفرانس لندن اظهار امیدواری کردند که جامعه جهانی با افغانستان بر ادامه کمک‌هایش تعهد کند. در همین حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان میگویند بانک جهان از اوضاع سیاسی موجود در این کشور و نحوه کمک های بین المللی در بیش از یک دهه اخیر آگاه است، اما برای حفظ دستاوردهای چندین ساله به کمک هایش به این کشور ادامه خواهد داد. تاج محمد اکبر، یک تن از این کارشناسان:
جامعه جهانی به هیچ وجه نمیخواهد که دستاوردهای 13 ساله که با تمام قربانی های افغانها، نیروهای نظامی و یا مشاورین ملکی فرهای خارجی، این دستاوردها به دست آمده، صرف مبالغ بسیار زیاد هنگفت. بنابراین من فکر میکنم که به تداوم این کمک ها متعهد خواهد باشد.
انتظارات حکومت افغانستان از کنفرانس لندن در حال مطرح می شود که پیش از این برخی از نهادهای جامعه مدنی تأکید کرده است که جامعه جهانی باید کمک‌های خود را مشروط به تعهد، شفافیت و پاسخگویی در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. کارشناسان افغان می گویند که نیاز است رهبران حکومت وحدت ملی پس از بازگشت به کشور اختلافات درونی و منفعت‌های شخصیشان را کنار گذاشته، با در نظر داشت منافع ملی در راستای گماشتن افراد شایسته در کابینه و نحوه مصرف کمک‌های بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی به یک اصلاحات عمیق اداری متعهد است. محمد اشرف غنی در اجلاس ناتو همچنان گفت نمیخواهد که افغانستان بار دوش جامعه بین المللی شود. همزمان با این، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید در تقویت نهادهای اداری افغانستان کمک کند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر:
رئیس جمهور افغانستان در حال اصلاحات اداری را در افغانستان وعده می‌دهد که جامعه بین‌المللی برای کمک‌های مالی و نظامی به افغانستان این مسئله را همچون شرط قرار گذاشته است. محمد اشرف غنی که در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل سخنرانی می‌کرد گفت حکومت افغانستان برای اصلاحات اداری متحد است و افزود:
The government of national unity is committed
حکومت وحدت ملی به اصلاحات اساسی متعهد است تا خود سرنوشت خود را داشته و این را مطمئن سازد که در پروسه اصلاحات پیشتاز است. ما با سرعتی که در دو ماه حکومت برای اصلاحات و پیش رفتیم ادامه خواهیم داد. ما نمی خواهیم بار دوش جامعه بین‌المللی شویم. رهبری افغان به این هدف متعهد است. رئیس جمهور افغانستان در یک زمان وعده مبارزه در برابر فساد اداری را می‌دهد که بر اساس یک سروی تازه فساد اداری در این کشور اندک کاهش یافته است. افغانستان در فهرست اداره شفافیت بین‌المللی 2 درجه پایین آمده است. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی دیروز خود در اجلاس ناتو در مورد تهدیدهایی که نیروهای خارجی و افغان با آن روبرو اند نیز صحبت کرد. همزمان با این وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در مورد ماموریت جدید سازمان ناتو در سال آینده در افغانستان به موافقه رسیدند. ماموریت جدید جای نیروهایی را میگیرد که تا پایان این ماه از افغانستان خارج میشوند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت افغانستان دیگر به لانه تروریستان مبدل نمیشود. افغانستان دیگر پناهگاه مطمئن توریستان نیست. کشورهای ما مسئول و افغانستان قوی است، زیرا این کشور اکنون 3,500 عسکر و پلیس دارد، اما باز هم کارهای زیاد پیش رو دارد. هنوز هم تهدیدهای امنیتی وجود دارند که باید علیه آنها مبارزه شود و اصلاحات باید ادامه یابد. افغانان اکنون برای آینده خوب یک فرصت دیگر دارند و آینده آنها به دست خودشان است. در اجلاس ناتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار دوام کمک‌های جامعه بین‌المللی به این کشور شد تا به گفته وی با این کمک‌ها کابل بتواند سیستم اداری خود را تقویت بخشد. نیکولاس هیسوم گفت با کمک جامعه بین‌المللی افغانستان می‌تواند در برابر مشکلات جاری موفقانه مقابله کند. نیکولاس ایسوم اخیراً به عوض یان کوبش به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان از توافقات انجام شده ناتو مبنی بر ادامه کمک با نیروهای امنیتی افغان در نشست بروکسل استقبال میکند. در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل به روز سه‌شنبه روی فراهم‌آوری تجهیزات نیروهای امنیتی افغان، همکاری در بخش‌های کشف و استخبارات و ادامه حمایت هوایی باز هم تعهد صورت گرفت. در این حال شماری از آگاهان نظامی افغان می‌گویند که به هدف کاهش تلفات و قطع ادامه جنگ در افغانستان، نیروهای امنیتی افغان به گونه مستقیم نیازمند کمک نیروهای بین‌المللی می‌باشند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان توافق وزرای خارجه ناتو در نشست بروکسل مبنی بر ادامه کمک‌ها در بخش‌های آموزش، تجهیز، حمایت هوایی و استخباراتی را برای رفع نیازمندی نیروهای امنیتی افغان مهم می‌خواند. جنرال افضلمان، رئیس اپراسیون این وزارت، روز چهارشنبه با استقبال از این توافقات به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل برای دفاع مستقلانه از کشورشان را دارند. آقای امان گفت اعضای پیمان ناتو در این نشست تعهد کردند که برخی از کمبودی‌هایی را که نیروهای امنیتی افغان دارند در ظرف چند سال آینده برطرف سازند.
یک مقدار منابع دیگه که امروز ما به اون نیاز داریم پیشنهادات صورت گرفته و وعده های موجود است که در طول سالهای بعد این مایه ها و این نیازمندی های ما جانب قوات های ائتلاف مرفوع خواهد شد و در این زمان هماهنگی بخش استخبارات کشف نیز یک جمله تقاضاهای ما از جوامع بین المللی است که در راستا نیز اونا با ما همکار هستند. در بعض اوقات در ساعاتی که مایه قوات های ما ضرورت به بخش های هوایی داره اینا متعهد هستند که
در نشست وزرای خارجه ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل با اعلام تاریخ آغاز ماموریت حمایت قاطع ناتو بر ادامه همکاری ها با نیروهای امنیتی افغان یک بار دیگر تعهد صورت گرفت. منشی عمومی ناتو اعلام کرد که این ماموریت غیر جنگی در اول جنوریه 2015 میلادی در افغانستان آغاز خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفته است که حدود 12,000 سرباز متحدان و شرکای ناتو در آموزش نیروهای افغان مشوره‌دهی و کمک به آنها سهم خواهند گرفت. به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، اگر تهدیدات جدی وجود داشته باشد، در صورت تقاضا نیروهای ناتو آماده به همکاری و حمایت خواهند بود. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر دو در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل خواهان ادامه حضور ناتو در افغانستان شدند. در این حال شماره از آگاهان نظامی افغان میگویند که به هدف کاهش تلفات و قطع ادامه جنگ نیروهای امنیتی افغان به گونه مستقیم نیازمند کمک نیروهای بین المللی اند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
برای پیشبرد عملیات ها، هماهنگی در عملیات ها، به خاطر کاهش تلفات نیروها، به خاطر بهتر انجام دادن فعالیت های مروری و اپراسیون نظامی، ما به همکاری دوامدار نیروهای بین المللی نیازمند هستیم و این کمک ها هنوز تا زمانی که شورشگری در افزایش است و لانهاش نابود نشده، مشکلات در سطح منطقه باقی است. افغانستان نیازمند ایران و این حمایت ها است.
این در حال است که رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانیش در بروکسل در مورد ایجاد تغییرات در اردو صحبت کرده و گفته است که تغییرات سراسری به وجود آمدنی است. در این حال شماری از کارشناسان افغانی تاکید می کنند که اردوی افغانستان باید از حالت ضد شورش به یک اردوی دفاعی مبدل شود. به باور آنان، با آنکه افغانستان در سالهای گذشته دستاوردهای خوبی داشته و ظرفیت‌ها در ارگان‌های مختلف شکل گرفتند، اما این آگاهان ادامه کمک‌های جامعه بین‌المللی با این کشور را به هدف دستیابی به فرصت‌های بهتر نیاز اساسی می‌خوانند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشست کمیته همکاری پاکستان با افغانستان روز چهارشنبه در پنجاب پاکستان دایر گردید. در این نشست اعضای بورد اتاقهای تجارت مشترک پاک افغان به نمایندگی از افغانستان اشتراک کردند. قبلا هم این گونه نشست ها صورت گرفته بود، اما این بار مشخص برای گسترش روابط بهتر اقتصادی میان افغانستان و پاکستان دایر شده است. در این زمینه تمیم اخگر با آذرخش حافظی مصاحبه نموده و در نخست در مورد جزئیات این نشست از وی پرسیده است. آقای حافظی میگوید:
به نام خدا و با تقدیم سلام به شما همکاران محترمتان و همچنین شنوندگان رادیو آزادی. این نشست یکی از نشست‌های مقدماتی است برای اینکه همین تفاهم به وجود بیاید، یک موافقتنامه امضا شود که به عوض اتاقی که ما قبلا با کراچی و کویته و پشاور داشتیم، حالی با فدراسیون اتاقهای تجارت پاکستان که کل از این اتاقهای ولایتی خود در خود داره، در سطح ملی باید ما موافقتنامه را امضا بکنیم. نشست یک نشست مقدماتی است. او خود محمد نواز شریف هم تاجر است و برادر از شهباز شریف که وزیر اعلی ایالت پنجاب است، او هم تاجر است و صنایع زوب هم دارند اینجا. اونا هم علاقمند هستند که با ما همین قرارو امضا کنند.
تشکر. در این بحث از طرف افغانستان کیها اشتراک کردند؟ آیا تنها از اتاقهای تجارت مشترک اشتراک داشتند و یا از وزارت تجارت هم افراد اشتراک کردند؟
این خواه همزمان شد. چند چیز ما در اتاق همزمان پیدا یک تعداد از اعضای بورد که در این زمان جهت مدیری اتاق مشترک افغان پاک بودن، ما رو وظیفه داده شده که اونا برن و نیابت از هیئت رهبری اتاق کجا مذاکره کنن. همه ما متفق هستیم، هم طرف افغانستان هم طرف پاکستان، که اتاق پنجاب و اتاق لاهور و اتاق اسلام آباد و راولپنگی و ملتان از اتاقهای مهم پاکستان است و اینا هم باید با ما بپیوندن تا همی همکاری ما سراسری شود با پاکستان. امیدوار هستیم که اویو یا تفاهمنامه امضا شود.
تشکر حافظی صاحب. سومین سفر رئیس جمهور غنی هم به پاکستان بود و در مورد روابط اقتصادی هم صحبت‌های صورت گرفته بود. آیا قراردادهایی که امضا شده بود با افغانستان مفید است و آیا این نشست به تعقیب سفر است؟
قراردادهایی که رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان امضا کردن، این در حیات اقتصادی هر دو کشور مفید خواهد بود، ولی به شرط از اینکه مناسبات نامناسب سیاسی بین دو کشور بالای روابط خوب اقتصادی تاثیر منفی نگذارد.
تشکر. خب تا اوکنون نشست هایی که صورت گرفته بین دولت افغانستان و دولت پاکستان، آیا قناعت تجارا فراهم شده؟ آیا در روابط کدام تغییر صورت گرفته؟
یک چیز برسان دارم که عمر مشکلات ما بیش از 60 سال است. تقریبا 67 سال است که ما با پاکستان مشکل داریم. حل از این موضوع نیاز به زمان داره. با یک ماه بعد از سفر رئیس جمهور افغانستانی موضوع رو توقع نباید داشته باشیم که کلش حل شود، ولی یک بهبود نسبی به وجود آمد.
تشکر. آیا گفتم میتونید که این نشست ها و این قراردادهایی که امضا شده در آینده به اقتصاد افغانستان چقدر مفید تمام میشه؟
افغانستان کریدور ترانزیتی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است. نقش تاریخی افغانستان، تمدن قبلی افغانستان متکی به همین دلیز ترانزیت اقتصادی بوده. حال هم یعنی دهلیز دوباره فعال شوه، به میلیاردها متر مکعب گاز، به میلیون ها کیلووات برق و همچنان میلیون ها تن مواد خام از آسیای مرکزی میره به طرف جنوب آسیا و میلیون ها تن مواد پخته از جمله مواد خوراکی، مواد ساختمانی و تکنولوژی هند و پاکستان و بنگلادیش و اینا به آسیای میانه میاد و ما بر تمام ازیا آمادگی داشته باشیم. مواد بسیار سرشار به دست میاد و افغانستان خودش به یک مرکز مهم داد و ستود جهانی تبدیل میشه در این منطقه از آسیا. برای افغانستان بسیار خیر داره، ولی باید ما آمادگی داشته باشیم، بزرگراهای خود را دور کنیم، خط آهن خود را دور کنیم و میدان های هوایی بوده که ظرفیت نقش ترانزیتی را داشته باشه باید وجود داره.
مصاحبه بود با مسئول رابط بین المللی اتاق‌های تجارت افغانستان آذرخش حافظی که در مورد نشست کمیته همکاری پاکستان افغانستان معلومات میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کشورهای عضو ناتو توافق کردند تا امور دفاعیشان را علیه آنچه تجاوز روسیه میدانند تقویت کنند. گفته می شود که حالا ناتو با پایان یافتن ماموریت جنگی در افغانستان بار دیگر توجهش را به روسیه افزایش خواهد داد. در این حال منشی عمومی ناتو می گوید کشورهای عضو این پیمان به حفاظت و دفاع از متحدینشان ادامه خواهند داد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو با پایان ماموریت جنگی افغانستان توجهش را بر روسیه بیشتر ساخته و ظاهراً اقدامهایی را روی دست گرفته است. وزرای خارجه 28 کشور ناتو توافق کردند تا نیروی واکنش سریع و در عین حال موقت را به خاطر حفاظت و دفاع از تهدیدهای روسیه و سایر هشدارها روی دست گیرند. ینس استالنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این اقدام موقت در سال 2016 شکل دائمی به خود خواهد گرفت. آقای استالنبرگ به روز سه‌شنبه گفت ناتو از متحدینش حفاظت و از شرکایش حمایت خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم از دیپلمات‌های سایر کشورهای عضو ناتو خواسته تا سهمگیری برجسته با این پیمان نظامی داشته باشند. در آستانه برگزاری کنفرانس لندن اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل برگزار شد که بیشتر از افغانستان مسئله روسیه را مورد بحث قرار داد. به نظر می‌رسید که این آخرین اجلاس امین وزرا که کشورهایشان بخش بزرگ از نیروهای ISAF را در افغانستان تشکیل می‌دهند بوده باشد. در اجلاس سه‌شنبه وزرای خارجه ناتو در کنار توافق مشترک در مورد برخورد با روسیه همچنان موافقت کردند که ماموریت مشورتی را در اول ماه جنوری سال 2015 در افغانستان آغاز می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که حمایت بین‌المللی از نیروهای امنیتی افغان تا هنوز برای افغانستان خیلی حیاتی است. ماموریت حمایت قاطع نشانه ای از آغاز نو یک مرحله جدید حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغان و قوایی است که مسئولیت های عملیاتی را در کشورشان به عهده گرفتند. موج اخیر از حملات طالبان نشان می‌دهد که حمایت جامعه بین المللی تا هنوز برای یک افغانستان باثبات، امن و کامیاب تا چه حد حیاتی است. بانک افغانستان از آجنده‌های مهم اجلاس اخیر ناتو بود، اما مسئله روسیه و اوکراین روی سایر موضوعات سایه افکنده بود. کشورهای عضو ناتو مسکو را به حمایت از جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین متهم می‌کنند. روسیه با برخی تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا روبرو شده و گفته می‌شود که روابط غرب با روسیه تا حد جنگ سرد کاهش یافته است. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه جرمنی میگوید بیشتر نیاز است تا روی حل سیاسی مسئله اوکراین و روسیه تمرکز شود. من فکر میکنم که با دیدن به بحران در شرق اوکراین ما مجبور میشیم تا فکر کنیم که چگونه بیندشیم تا وضعیت کاملا دچار لغزش نشود و به صورت خود به خودی شکل نظامی بگیرد. اقدامهای سیاسی و کار روی پالیسی خارجی ضروری است، اما شبکه‌های مستقل نیازند تا گزارش‌های اخیر را بررسی کنند. بدنبال پایان یافتن جنگ سرد میان اتحاد شوروی سابق و غرب، ناتو ظاهرا توجه را بر روسیه کمتر ساخته بود. این پیمان نظامی در برخی ماموریت‌ها با شمول جنگ بالکان سهم گرفت، اما طویل‌ترین ماموریت برای ناتو حضور بیش از یک دهه در افغانستان بود. اما حالا که این ماموریت نقش مشورتی و آموزشی را در افغانستان به خود می‌گیرد، کشورهای عضو ناتو بار دیگر روسیه را به خاطر مداخله‌اش در اوکراین در محراق توجه قرار دادند. اما مسکو می‌گوید در امور اوکراین مداخله نمی‌کند و برخی مناطق آن کشور خودشان پشتیبان روسیه اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد، مکتب
دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. آرش همایون در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست بروکسل در مورد ماموریت جدید آموزشی ناتو در افغانستان توافق کردند. وزارت مالیه افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مهم دانست. در حالی که از روز بین المللی معلولین امروز در کابل تجدید شد، واشنگتن از پیشرفت‌های افغانستان برای بهبود وضعیت معلولین ستایش کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از سال 2014 میلادی در صورت نیاز از نیروهای بین المللی کمک مطالبه خواهد کرد. مسئولان اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID ابراز امیدواری می کنند که افغانستان وعده سپردن 30% قدرت را به زنان عملی خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در اثر عملیات تصفیه‌ای 37 مخالف مسلح دولت را کشته و مقدار زیاد مهمات را کشف و خنثی کرده است. یک مقام ارشد ایرانی این مسئله را رد کرد که تیارات ایرانی حملات را بر مواضع شورشیان گروه تندرو دولت اسلامی انجام داده است. وزارت انرژی اوکراین میگوید در حادثه‌ای که در استیشن اتمی زاپوروژنیا در جنوب آن کشور اتفاق افتاده است، مواد رادیواکتیو آزاد نشده و کسی هم زخمی نشده است. در اثر انفجار قوی مواد منفجره تعبیه شده در یک موتر، تعدادی از محافظان یمنی و ایرانی سفیر ایران در یمن کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ائتلاف به رهبری آمریکا بر ضد جنگجویان گروه نامنهاد دولت اسلامی تا زمانی که برای موفقیت لازم است ادامه خواهد یافت. و پارلمان اوکراین حکومت جدید آن کشور را رای اعتماد داد.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. قرار است فردا چهارمین بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی برگزار شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان آمادگی کامل را برای این بازی گرفته اند. آقای هوتک افزود تیم افغانستان تا حال 3 بازی تمرینی را با تیم امارات متحده انجام داده که در یکی آن پیروز گردیده و در 2 بازی دیگر از سوی تیم کرکت امارات متحده عربی با شکست مواجه شده است. این بازی 50 آوره یا یک روزه در شهر شارجه امارات متحده برگزار می‌گردد. تا یک خبر دیگر، قرار است مسابقات جهت تشکیل تیم ملی کرکت معلولین در آینده نزدیک آغاز شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این مسابقات به تاریخ 6 دسامبر آغاز می‌گردد و هدف این بازی‌ها انتخاب 16 بهترین بازیکن برای تیم ملی کرکت معلولین است. در این مسابقات از تمام کشور 28 بازیکن معلول شرکت می‌کنند. مسئولین تربیت بدنی از اشتراک تیم ملی پانکریشن در مسابقات پانکریشن جنوب آسیا خبر می‌دهند. احسان نیرو، سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی پانکریشن امروز جهت اشتراک در فستیوال پانکریشن جنوب آسیا به نیپال رفت. وی افزود این مسابقات با اشتراک 8 کشور جنوب آسیا با میزبانی کشور نیپال در شهر کتماندو برگزار می‌شود و قرار است از افغانستان 7 ورزشکار، 1 هیئت، 1 داور و 1 مربی در این مسابقات اشتراک نمایند. نیرو افزود این مسابقات با تاریخ 8 دسامبر آغاز می‌گردد و تا 14 دسامبر ادامه خواهد داشت. و احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب امروز از ریاست تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی دیدن کرد. وی بعد از ظهر امروز با کرام الدین کریم رئیس تربیت بدنی بازیکنان و مسئولین فدراسیون‌های این ریاست دیدن کرد. آقای مسعود در این دیدار دستاوردهای بازیکنان افغان را ستایش نمود و از تمام این بازیکنان خواست تا زیادتر در رشته‌های ورزشی خود کوشش نمایند و افتخارهای بیشتر به افغانستان بیاورند. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح به وقت افغانستان روی همین امواج نشرات دارند. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید تلاش ها را به هدف کاهش مشکلات معلولین در کشور شدت بخشیده است. این مسئله را سرپرست این وزارت به روز چهارشنبه 3 دسامبر که مصادف با روز بین المللی معلولین است در کابل بیان کرد. سهل لیوال گزارش می‌دهد.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان افزایش تعداد معلولین با توجه به وضعیت امنیتی اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی را نگران کننده می‌خواند. مسئولین در این وزارت روی تلاش‌ها به هدف کاهش مشکلات معلولین در کشور تاکید می‌کنند. واصل نور محمد سرپرست این وزارت به روز چهارشنبه در نشست به مناسبت روز جهانی معلولین در کابل گفت تلاش‌ها به هدف کاهش مشکلات معلولین در سال‌های گذشته در کشور کافی نبوده است. وی از ادارات زیربط خواست تا در قسمت حمایت از حقوق معلولین و تطبیق قانون تلاش کنند.
وزارت کار امور اجتماعی در 1389 قانون حقوق و امتیازات معلولین را که ساختن بهترین قانونی است به خاطر حمایت حقوق معلولین. امیدوار هستم که ادارات زیربط که تفاهم با وزارت کار امور اجتماعی در قسمت تطبیق قانون دارد در تطبیق از مکلفیت های ملی دارند که باید عرضه خدمات بهتر بده معلولین کشور ما بکنند و همکار و همیار و همدست وزارت کار امور اجتماعی در قسمت عرضه خدمات برای معلولین شود.
آقای محمد گفت در حال حاضر از میان حدود 800 هزار معلول در کشور نام 120 هزار تن آنان در این وزارت رسماً ثبت است و با آنان کمک صورت می‌گیرد. وی گفت به دلیل جنگ جاری در افغانستان هر روز تعداد معلولین در این کشور افزایش می‌یابد. در نشست به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی معلولین پیام رولاغانی بانوی اول افغانستان نیز به خوانش گرفته شد. در این پیام آمده است که معلولین جزء جامعه افغانی هستند و باید مطابق به قانون مانند سایر اعضای جامعه از حقوق برخوردار باشند. در این حال مسئولین کمیته دادخواهی حقوق معلولین نیز در همین نشست گفتند که حقوق قانونی معلولین برای آنان داده نمی شود. یک مسئول این کمیته از حکومت خواست تا مطابق با توانایی و فهم معلولین زمینه کار را برای آنان مساعد سازد. یک بخش طرح پیشنهادی این کمیته در این مورد چنین به خوانش گرفته شد:
فراهمسازی زمینه ها و فرصت های اقتصادی، کاریابی، آموزش حرفه و توسعه مهارت ها با معیارهای قابل دسترس، ایجاد بخش مالیات در تمام ادارات دولتی برای تطبیق گزارش دهی و نظارت از فعالیت های مرتبط به مالیات در اداره مربوطه و مخصوصا در ملزم ساختن نمودن ادارات دولتی و رعایت قانون حقوق و امتداد اشخاص دارای مالیات.
در نشست به مناسبت روز جهانی معلولین، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت و نهادهای خارجی خواست تا برای بهبود وضعیت صحی و اقتصادی معلولین توجه کنند. این در حالی است که شمار زیادی از معلولین در کشور بارها به هدف رفع مشکلاتشان صدا بلند کردند، اما گفته می شود که سوی حکومت پاسخ مناسب برای کاهش مشکلات آنان دادن نشده است.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری به نشر می رسد، اما قبل از آن قراره که می دانید فردا کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان آغاز می شود. در مورد موضوعات و اهداف این کنفرانس حمید محمد با سفیر بریتانیا در کابل ریچارد استاک مصاحبه دارد که با هم می شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شما مصاحبه خاص. شنوندگان گرامی، مصاحبه داریم با سفیر بریتانیا در رابطه با کنفرانس لندن که با هم می شنوید.
خب جناب سفیر، از این که برای ما فرصت داده اید تا در مورد نشست لندن که در 4 دسامبر آغاز می شود با شما مصاحبه نماییم، سپاسگزاری می کنم. می خواهم بپرسم که تمرکز اصلی نشست لندن در مورد افغانستان بالای چی است؟
خب چیزی را که ما می‌بینیم حکومت وحدت ملی جدید است و بالای دو مورد عمده بحث صورت می‌گیرد. اول اجازه می‌دهد ما را که حکومت جدید را تقویت کنیم. ما می‌خواهیم حکومت در مقابل چالش‌ها کامیاب شود. این برای حمایت و پشتیبانی از پلان‌های حکومت است و یگانه سند کلیدی برای این مجلس سند به خاطر اصلاحات اقتصادی خواهد بود که همین نکنون از سوی حکومت افغانستان آماده می‌شود و به باور ما تقریباً تکمیل گردیده است. مقصد دوم آن تمدید روابط میان جامعه بین‌المللی و افغانستان خواهد بود. طوری که شما می‌دانید در چند سال اخیر بعضی فراز و نشیب‌ها صورت گرفته است. ما تلاش می‌ورزیم تا روابط دوامدار داشته باشیم تا جایی که هر دوی ما ببینیم که مشارکت برای ما خوب است و می‌خواهیم که موفق شود.
تشکر. آیا امید است؟ چون در جریان صحبت هایی که قبلا با سفارت بریتانیا داشتیم شما گفتید که این نشست بستر سیاسی است نسبت به اقتصادی، مقصد شما از این چی است؟
به خاطر که این در مورد حکومت جدید است، ما فکر می‌کنیم که حکومت جدید آجندای خوب اصلاحات اقتصادی دارد و مقصد تلاش‌های ما کمک در عرصه تطبیق آن است. این چالش‌ها بیشتر سیاسی است نسبت به اقتصادی. ما فکر نمی‌کنیم که در کمک‌های جامعه بین‌المللی مشکل بزرگی وجود داشته باشد و در یک پروگرام تلویزیونی روز گذشته شکایت عمده از کمبود پول نبود، بلکه استفاده بی‌جای آن بود. فکر می‌کنم این موضوع باید ذکر گردد که کمک هایی که به افغانستان می شود تاثیرگذار است یا خیر و طبق خواسته های جامعه بین المللی و مردم افغانستان است یا نه. خوب این تلاش های ما سیاسی است نه علمی و تلاش می کنیم تا در 2 یا 3 ماه آینده با حکومت افغانستان کمک نماییم.
تشکر. گفته می شود که این به تعقیب نشست توکیو است. آیا کدام انتظار جدید برای کمک مالی به افغانستان وجود دارد؟
فکر می کنم در نشست لندن کشورها و اداراتی که در نشست توکیو صحبت کرده بودند تعهدشان را در مورد افغانستان تجدید می نمایند. تعلق به کشورها و یا اداراتی دارد که تعهد کمک را تا سالهای 2016، 2017 و دورتر از آن تا 2020 و حتی تا 2024 کرده اند و در این نشست یک حس حمایت دراز مدت برای افغانستان وجود دارد. این یک نشست متحد نیست که شما منتظر رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایوی عبدالله باشید که در برگشت بگوید ما 10 بیلیون دلار را از جامعه بین‌المللی دریافت کردیم. فکر می کنم که در برگشت آنها این پیام را با خود خواهند داشت که بعد از این همه مدت ها فراز و نشیب بالاخره روابط با جامعه بین‌المللی بهتر شده است و ما آن مشکلات را دور کردیم و اکنون روابط ما با جامعه بین‌المللی در مسیر آن قرار دارد. شاید این بهترین وقت برای کار کردن مشترک باشد. اکنون هر دو طرف واقعاً با هم کار میکنند تا برنامه‌ای که دارند آن را تطبیق و حاصل نمایند. به جای این که ما برنامه غرب و جامعه کمک کننده را بالای شما تطبیق نماییم که شما نمیپذیرید. به همین دلیل رئیس جمهور غنی برای آغاز بحث پیشنهاد اصلاحات را در آنجا ارائه میکند و این بسیار مهم است.
خب تشکر جناب سفیر. دولت بریتانیا کبیر یکی از کشورهای است که در 13 سال گذشته بیلیون ها دلار به افغانستان کمک نموده است. آیا کشور بریتانیا یا دونرهای دیگه کدام توقع خاص از حکومت جدید افغانستان در قبال اصلاحات اداری، فساد اداری یا موارد دیگر دارند؟
اگر صادق باشم بسیار توقع‌ها داریم. در نخستین حکومت است که اصلاحات اقتصادی را در قلب پالیسی خیش جاگزین می‌سازد. ما شاهد خواهیم بود افغانستان ضرورت دارد که به تدریج مسئولیت مسائل داخلی خیش را به دوش گیرد. به خاطر که ما احساس می‌کنیم و من فکر می‌کنم رئیس جمهور غنی احساس می‌کند روابط وابستگی به هر دو طرف ضرر دارد. این برای ما بد است، به خاطری که ما را احساس ناامیدی و مایوس کننده می دهد و این برای افغانستان نیز بد است، به خاطری که این به معنای آن است که افرادی که انرژی دارند و ابتکار می کنند فضای کمی برای کامیابیشان وجود دارد، به خاطری که بدون تلاش کردن پول همیشه از غرب می آید. ما فکر میکنیم این یک تغییر بزرگ خواهد بود و یک باری که ما برای تطبیق آن رئیس جمهور و رئیس اجرایوی عبدالله را کمک کنیم. در کنار این نیز فکر میکنم که شاهد یک ارتباط نزدیک مختلف در روابط کشور و جامعه بین المللی خواهیم بود. ما فکر میکنیم این قابل توجه است و بسیار مثبت است که سه سفر نخست رئیس جمهور به عربستان سعودی، چین و پاکستان بوده است. این برای ما یک پیام مثبت و خوب است که او میخواهد روابط را در منطقه خوب بسازد، که این کار به مرور زمان افغانستان را در پیشرفت کمک میکند. از یک طرف روابط اقتصادی بزرگ که چین و عربستان سعودی ظرفیت ارائه آن را دارد و همچنان از طرف دیگر پروسه صلح که تمامی همسایه های کلیدی برای همکاری در آن عقیده دارند.
تشکر. در حقیقت افغانستان در نشست لندن در وقت اشتراک میکند که باز دستاوردها در روابط بین المللی دارد، مانند قرارداد امنیتی و دفاعی که با امریکا امضا شد و سوفا که با ناتو امضا شد. آیا این قراردادها کدام تاثیر مثبت بالای نشست لندن خواهد داشت؟
اینها تاثیرات خیلی مثبت خواهند داشت، به خاطر که ما یک سال در مورد بی اس ای و سوفا با رئیس جمهور کرزای استدلال کردیم. از نقطه نظر ما این بیشتر یک استدلال غیر رضایت بخش بود. برای بسیاری افراد واضح بود که حمایت بین المللی برای نظامیان افغان و پلیس مؤثر تمام می شد و ما برای تطبیق آن کمک می کنیم تا در سالهای آینده مؤثر واقع گردد. و ما از یک طرف متأخر شدیم با امضا شدن این قرارداد و تصویب آن توسط ست ولیسی جرگه و مشران جرگه.
با امضا شدن بی اس ای و سوفا با ناتو، آیا بریتانیا پلان نگه داشتن اساکر خود را در افغانستان برای آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان دارد؟
ما حدود 500 نظامی خیش را در افغانستان می گذاریم.
به خاطر که شما در ولایت هلمند با ماموریت خود پایان داده اید.
چند روز قبل من در قندهار بودم، به خاطر که آخرین تیم اساکر ما قندهار را ترک گفتند. طوری که شما گفتید، ما اکنون در حال تغییر کاری با سوی آموزش، مشوره دهی و همکاری هستیم که آن شامل 500 عسکری بریتانیایی که در افغانستان برای یک سال، دو سال، سه سال و یا هر مدت زمانی که مبارزه در برگیرد باقی خواهند ماند. این قوا بیشتر آموزش خواهند داد و با اکادمی نظامی که در قرغه موقعیت دارد و با بحران مواجه است کار خواهند کرد، به خاطر که ما عقیده داریم که عساکر شما نیروی مبارزوی مفید است. موضوع کلیدی که برای آن ضرورت است رهبری است و ما فکر میکنیم که در تطبیق آن ما با شما کمک کرده میتوانیم. ما فکر میکنیم برای مفید واقع شدن این مدت بسیار کوتاه است، به خاطر که در 5 سال بیشتر از 4000 سر فارغ خواهند شد. بقیده ما در این مدت کوتاه برای نظامیان افغانستان این یک تغییر قابل ملاحظه خواهد بود. ما همچنان به همکاری با وزارت‌های شما ادامه خواهیم داد، به خاطر که وزارت‌ها حیاتی است، به خاطر پلیس و نظامیان شما. ما با قوای خاص شما نیز همکاری خواهیم کرد، به خاطر که برای امنیت کابل بسیار ضروری است. به نظر ما در سالهای اخیر کارکردهای امنیتی ملی و قوای خاص برای حفاظت کابل موفقیت‌های قابل ملاحظه داشته اند.
بعد از امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در آخرین گفته‌های خود از نظامیانش خواست تا به ماموریت مبارزوی خود برای یک سال دیگر ادامه دهد. شما در این مورد چی میگویید؟
باید گفت که من آگاهی کامل ندارم، اما تا جایی که برداشت کرده ام رئیس جمهور اوباما با قوت‌های خود فرمان داده که در وقت ضرورت از قدرت خود استفاده نمایند. اما من در عمل کرد شک دارم که نظامیان ما نیز در همچو شرایط مبارزه خواهند کرد و اضافه می کنم در مبارزه با افرادگرایی از قدرت خود کار خواهند گرفت. اما آنهایی که در قرقه نشستند و آموزش می دهند و یا بخش واکنش سریع ناتو که برای نگهداری دارایی های ناتو در کابل هستند و در بسیاری از بخش ها آنها از جنگ در افغانستان بیرون هستند، آنها هم مانند امریکا در آن جاهای از قدرت استفاده خواهند کرد که در آن تهدید مستقیم و ما و به شمول افغانستان به هم پیمانان ما وجود داشته باشد.
خب اگر پس به موضوع لندن بر بگردیم، افغانستان احتمالاً در حالت شرکت خواهد کرد که هنوز کابین جدیدش را تعیین ننموده است و گفته می شود که چالش های در زمینه وجود دارد. آیا این کدام تاثیر سو بالای نشست لندن و موقف حکومت افغانستان خواهد گذاشت؟
بله دقیقا، این یک سوال بسیار خوب است. از نظر ما نشست لندن یک فرصت خوبی است و یا بگویم که آغاز روابط مجدد با افغانستان و حمایت واقعی از دولت جدید است. از نظر شخصی من اگر کابینه وجود نداشته باشد و یا وزرا نباشد، به دست آوردن این همه اهداف مشکل خواهد بود. خب فکر نمی کنم که کمبود وزرا در لندن یک فاجعه بزرگ باشد، اما در این صورت حکومت جدید فرصت بزرگی را برای اثبات توانایی های تطبیق پلان های خود را از دست خواهد داد. بخش اول آن پلان ایجاد یک حکومت است و فکر می کنم که این موضوع بزرگ است و این یک مشکل برای تمامی مردم افغانستان است. مشکل نبود کابینه یکی از شرایط بودن در نشست لندن نیست، بلکه نداشتن افراد در پست های کلیدی است تا آنها اصلاحات را تطبیق کنند و برای اتباعشان خدمات ارائه کنند. این تا حدی برای ما مایوس کننده است. اگر قضیه چنین باشد که حکومت بدون وزرای خود بلندن حضور یابند، اما فکر می کنم نگرانی اصلی را مردم افغانستان در این زمینه دارند.
خب با امید این که تا آن زمان تعداد از وزرای کلیدی را در پستاشان داشته باشیم، سوال آخر خود را مطرح میکنم. چی پیام مشخص را نشست لندن برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
به نظر من سه پیام عمده در آنجا خواهد بود. اول، شما یک حکومت جدید دارید که تعهد اصلاحات را کرده است و جامعه بین‌المللی می‌خواهد حمایتش کند. دوم، ما مشارکتی خواهیم داشت که بیشتر واقعی و قابل توجه باشد، طوری که با حکومت قبلی داشتیم، به خاطر اینکه ما وضاحت بیشتر در اهداف مشترک داشتیم که در قبل معین بود، اما به نظر من در گذشته اعتقاد به آن وجود نداشت. سوم، این که ما دوامدار اینجا خواهیم بود و طوری که گفتم در مورد خروج اروپا در 2020 و یا حقیقت در عقب آن باشد و در مورد تعهد مصرف $600 میلیون در این سال، سال آینده و تا 2017 از سوی دولت شاهی ما خواهد بود. من فکر می کنم که شما احساس کرده اید که این یک تعهد جدی واقعی و پایدار است.
تشکر. یک موضوع دیگر هم، به چه تعداد کشورهای کمک کننده یا نهادهای کمک کننده در نشست لندن اشتراک خواهند کرد؟
فکر می کنم حدود 50 تا 60 به شمول گروه بزرگ کشورهای کمک کننده همراه با کشورهای همسرحد که در حقیقت کمک کننده نیستند اما با افغانستان روابط دارند. به طور مثال همکاری منطقوی دراز مدت آنها برای کشور شما بسیار مهم است. نهادهای بین‌المللی هم اشتراک خواهند کرد، مانند بانک جهانی، صندوق وجهی بین‌المللی پول، بانک انکشافی آسیا و گروه مختلط از کشورهای کمک کننده و کشورهای همسایه به شمول عربستان سعودی و روسیه که تا هنوز دقیق نیست و اینستیتوت های بین‌المللی. فکر می کنم در مجموع 50 تا 60 خواهند بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما مصاحبه خاص رادیو آزادی را با سفیر بریتانیا در افغانستان شنیدید که در مورد کنفرانس لندن صحبت میکرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خالد ایثار معاون بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حق آزادی اطبای کشور بحث میکنیم. با امید از این که این برنامه را تا اخیر با ما دنبال کنید. آقای ایثار، حق آزادی چی نوعی از حق بشری است؟
آزادی عبارت از حق است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی طبیعی و خودآگاهی خود را به کار اندازند، مشروط به این که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند. بنابراین در این تعریف چند چیز بسیار مهم است. اولی که آزادی باعث میشه تا افراد بتوانند استعدادها و توانایی خودآگاهی و طبیعی خود را به کار بندازند و رشد کنه، تا افراد بتوانند در جامعه یک زندگی شرافتمند داشته باشند و شخصیتشان رشد کنه. این یک مسئله. و دیگر مسئله ای است که آزادی یک حق مطلق نیست، یعنی به این معنی است که آزادی قید میخوره، آزادی یک حق محدود است. محدودیت آزادی دقیقاً احترام به آزادی دیگر است، یعنی فرد تا جای آزاد است که به دیگران و به حقوق دیگران زیان نرسانه و تعدی و تجاوز نکنه.
افراد در جامعه چگونه آزادی می توانند داشته باشند؟
در ساحات که آزادی مطرح میشه، یکی آزادی های خصوصی داریم، یک نمیشه است آزادی های عمومی داریم و آزادی های سیاسی داریم. آزادی خصوصی در واقع همون آزادی هایی گفته می شود که در روابط فرد با فرد دیگه مطرح میشه، یعنی که اگر ما مثال بدیم، به طور مثال مثلا در روابط خانوادگی مطرح میشه، استقلال در زندگی خصوصی یا آزادی ملکیت، به می شکل این آزادی های خصوصی است. دیگه نوع دیگه آزادی، آزادی های عمومی است که منظوری است که همگان به ترتیب زندگی کنن، یعنی همه افراد و شهروندان به ترتیب زندگی کنن که با تساوی کامل در کنار همدیگر و بدون هیچ گونه تبعیض بتونن از حقوق و آزادی های خود در عرصه اجتماع و در عرصه عمومی استفاده کرده بتانند. مثلا در اینجا ما آزادی تشکل اجتماعات است، مثلا آزادی بیان است، آزادی مظاهر است و از این آزادی ها ما میتونیم دیگر سر نام ببریم. آزادی های سیاسی هم داریم، به این معنی است که عمو مشارکت و سهمگیری شهروندان در قدرت تضمین میکنه که عبارت از آزادی انتخاب کردن است، انتخاب شدن است و سایر حقایق است که در ارتباط در قانون اساسی افغانستان و سایر اسناد حقوقی ما مطرح شده است.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار در مورد حق آزادی افراد جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمی گردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه حق آزادی است که با خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ایثار، چگونه حق آزادی افراد در یک جامعه تضمین می شوند؟
دو کار باید در این رابطه صورت بگیره. کار اول عبارت از التزام عملی دولت در تضمین آزادی است، یعنی که دولت ها اول کاری که باید بکنن در ساختار حقوقی و در نظام حقوقی خود آزادی را به رسمیت بشناسن و به عنوان یک حق درج قوانین خود بکنن، بخصوص قوانین اساسی کشورها. خوشبختانه در این ارتباط قانون اساسی افغانستان بسیار غنی است و آزادی را به عنوان یکی از اصول و یکی از حقای اساسی شهروندان پذیرفته است. یعنی اول کاری که در عرصه تضمین آزادی صورت بگیره است که دولت ها باید التزام عملی داشته باشن، یعنی در عملا آزادی را در عرصه اجتماع احترام بکنن و رعایت بکنن. مسئله دیگه که بسیار مهم است در تضمین حق آزادی، اعتقاد عمومی نسبت به آزادی است. یعنی آیا آزادی به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک حق در بین مردم به رسمیت شناخته شده است یا نشده است؟ آیا مردم خواهان آزادی هستند یا نیستند؟ اگر هستند به چه میزان هستند؟ و هرگاه آزادیشون نقض میشه به چه میزان اینا حساسیت نشان میدن؟ و این در کل دو تا اصل است که در تضمین آزادی بسیار مهم است و در عرصه اعتقاد عمومی به اصل آزادی یا به حق آزادی، نظام معارف یا در کل نظام آموزشی با کیفیت یک رول بسیار عمده را داره، میشه که یک تضمین قوی برای تامین آزادی در جامعه باشه.
آقای ایثار، در اخیر میشه بر ما بگوین که ضمانت های قانونی آزادی افراد کدام ها هند؟
خوشبختانه ما در ارتباط با تضمین اصل آزادی دو نوع سند داریم. یکی اسناد بین المللی است که افغانستان به او اسناد ملحق شده و تاکیدات در ارتباط با تضمین حق آزادی صورت گرفته است. مثلا منشور ملل متحد که یکی از منابع معتبر حقوق بشری است، افغانستان پذیرفته، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میثاق مدنی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان پذیرفته و یک تضمین است و یک در واقع منابع حقوقی حق آزادی است. و سند دیگه‌ای که داخلی است و خیلی زیاد مهم است، قانون اساسی افغانستان است که بر اساس ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مساله عامه که توسط قانون تضمین می‌گردد حدودی ندارد و آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد. شما می‌بینید که در این ماده قانون اساسی افغانستان آزادی به عنوان یک حق طبیعی افراد یا شهروندان افغان به رسمیت شناخته شده و قیدی که خورده، قیدام یا محدودیتی که در آزادی وضع میشه بر اساس قانون اساسی افغانستان بر اساس قانون به صورت بگیره و خودسرانه و بدون موجب نباید باشه و قید معمولا همو مساله عام است، نظم عمومی است و منافع عمومی است که در این ارتباط آزادی قید میخواد در واقع.
تشکر از حضورتان آقای سار در برنامه.
تشکر شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید. در برنامه این هفته روی حق آزادی با خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.